به یه ابزار میشه، مکانیکی میشه، چون ادامه دهنده یه راه نسلای گذشته خودش نیست، یه چیزی رو این وسط کم میذاره. من میشم بنکدار صنایع دستی. توی 100 متر توی نیشابور وقتی راه برید چند تا بقعه میبینید، عطار هست، خیام هست، یه امامزاده محروق هست، به علاوه پرویز مشکاتیان خدا بیامرز و چند تا چیز دیگه. اونجا دارن در رابطه با حکیم توس صنایع دستی میفروشن. وقتی میرید توس دارن رابطه در رابطه با اونجا مجسمه میفروشن. وقتی سوال میکنی میگن ما رفتیم از چین سفارش انبوه دادیم و داشتیم آوردیم. اگر روح و کالبد گرفته بشه از صنایع دستی مشکل ایجاد شده است.
درست.
الان شما وقتی مثال کاشی رو زدید، خیلی خوب، کاشی موقع ارزش داشته که 7 رنگ بوده، رنگ فام داشته توش، لاب فام بوده، شیخ بهایی ها روش نظر دادن، اومده مسجد شاه اصفهان رو سر پا نگه داشته. اگه تبدیل بشه به کارخونه چینی و کاشی سازی در یزد، دیگه هنر نمیمونه توش. اون وقت ما میایم ببینیم سلیقه مخاطب چیه. مگه هنرمند به سلیقه مخاطب نگاه میکرده؟ هنرمند به درونش نگاه میکرده، درونش رو میومده تبدیل میکرده به یه ابزار. اگر چاقو ساخته، زنجان ساخته، قند شکن ساخته، زنجان ساخته، داس ساخته، داس شوشو ساخته، حتی اگه جام برای استفاده از آب یا هر مایه دیگه هم استفاده کردیم
ساخته.
بله. تو گنجینه آم و دریا میتونید نگاه کنید که ظریف‌تر از هنر جامسازی ما هیچ کجای تاریخ شما نمیبینید. خب حالا تلفیقش با گردشگری. 3-8 ساعت ما داشتیم که بعد از بین رفتن نظام های ارباب رعیتی و فئودالی تبدیل به این شد که ما بیایم 8 ساعت استراحت کنیم، 8 ساعت کار کنیم که 8 ساعت فراغت داشته باشیم. اومدیم اعلام کردیم که اگه 90 سال زندگی کنید 30 سالشو خوابید، 30 سالشو دارید کار میکنید که 30 سال گذران فراغت داشته باشید. یه حوزه باز شد به نام گذران اوقات فراغت. شاهزاده ها تو ایتالیا کارو شروع کردن با گردشگری مذهبی. اومدیم تا الان که 33 تا رسته گردشگری داریم. کجاش ما داریم با صنایع دستی ارتباط برقرار میکنیم؟ از این 33 مدل گردشگری که پتانسیل‌ها و توانمندی‌هاش توی ایران ارائه شده، کجاش اومده در رابطه با صنایع دستی ارائه تاریخ کرده؟
بله.
بخش خداحافظیش، بخش خالی کردن آخرین پنی به پنی یا دلار به دلار جیب افرادی که دارن از کشور خارج میشن. گردشگرها دیگه الان گردشگرهای بی سواد نیستن.
بله.
گوگل میکنن، سرچ میکنن، ماهیت کار رو در میارن و وقتی به قول شما تو همون ماجرای فرودگاه امام میبینن که یه چیز بیروح در حجمای غیر طبیعی داره ارائه میشه که فقط صرفا ازشون پول گرفته بشه. خب
خیلیش هم چینیه متاسفانه.
خیلی
آدم اذیت میکنه.
75%
وقتی ببینین چرا به پولی حتما وقت میدیم بهتون ببخشید.
بیشتر از 75% دارن داره چین این کارو میکنه، چون ما دیگه چیزی به نام هنر صنایع دستی نداریم. وقتی میگیم فرش دستباف، اون چیزی که اروپا میخواد، آمریکا میخواد، ثروتمندان میخوان. بزرگترین محل ارائه و زیباترین و پرهزینه ترین و گنج نامه ترین، گنج دونی ترین جایی که میایم فرش ارائه میدیم ایران ماله، که وقتی شما وارد میشید میبینید هیچی نیست. حرفم بزنی میگن بعد 5 میلیارد تومان بدی بابت حرفش. این یعنی یه سری هنرمند نشستن توی اتاقی دستور گرفتن چیزی بسازن برای جای دیگه. من احساس میکنم از اینجا باید بس بشه که هنرمند ما کو.
خب هنرمند باید هنر ببینه کو. هنرمند اگه میخواد خلاقیتش رو به وجود بیاره بعد لحاظ ذهنی آمادگی این رو داشته باشه. من اگر میخوام یه هنرمند ساعتی کار بکنه، بعد اون ساعت فکرش رو هنرش باشه. نمیتواند پشت ماشین بشینه در آژانس کار بکنه که آژانس کار بدی باشه. در آژانس کار بکنه اون ساعتی که ببینه درآمدش بیشتر از اینه که داره تولید یه کار دیگه.
ولی اینم قبول کنیم که یکی از ویژگی‌های بارز هنرمندا سیالیتشونه. عدم دستورپذیری، عدم برنامه پذیری. این عدم دستورپذیری و برنامه پذیری و غیر منطقی رفتار کردن تو چهرهشون هست، تو اشل شخصیتشون هست،
پوشش
تو لباس پوشیدنشون هست، تو ارائه طریقشون هست، تو همه چیزشون هست. ما اشتباه کردیم که فکر میکنیم اینا رو یه آدم بیزینسمن، یه آدم برنامه نویس، یه آدم دولتی میتونه در استخدام خودش در بیاره، بگه هنرت چند، بشین بباف پول بگیر. در صورتی که اون داره جور دیگه ای نگاه میکنه، با یه بُعد عرفانی داره به کارش نگاه میکنه،
اون بعد بتونه آماده بکنه. خیلی ممنون از صحبت شما جناب بستانی، متشکرم، نکات جالبی رو گفتین، در ادامه باهاتون همراه هستیم. خب خانم سرکار، خانم پرستو فخاریان، خبرنگار حوزه گردشگری صنایع دستی، از تجربیات خودتون بگید. این همه سالی که خبرنگارید، بالاخره بررسی میکنید که کنجکاوی کندوکاو میکنید، بررسی میکنید، ببینیم که وضع احوال شما چطوری میبینید.
اجازه بدید من از یه جای دیگه شروع کنم و برای اینکه مقدار موضوع هم جذابتر بشه، گفتگو هم جذابتر بشه، مخالفت کنم با دوستانمون.
بله خیلی خوبه، اینجا رادیو گفتگوه، قرار نیست هممون یه نظر داشته باشیم،
نزدیک هم هستیم.
اصلا آره اصلا ممکنه که ما بخوایم نظرات مختلف تو، و من اتفاقا استقبال میکنم از این صحبتتون. بفرمایید.
من جور دیگه فکر میکنم. قطعا اینطوره که هنرمندای ما باید اون در واقع استقلال خودشونو داشته باشن، قطعا اینطوره که هنرمند ما نمیتونه جای استخدام بشه برای اینکه اون هنر خودش ارائه بده. اما به قول شما هنرمند اگر که فکر کنه من امشب نون ندارم بخورم، نمیتونه هنر خودش رو خلق بکنه. حالا این وسط باید چه اتفاقی بیفته؟ آقای پوری به نکته خوبی اشاره کردن، گفتن هنرمندای ما الان جوری هن که میگن خب من خودم میسازم، خودم بازاریابی میکنم، خودم میفروشم. ما باید یه چیزی رو بپذیریم، یا میخوایم که صنایع دستیمون رشد کنه، توسعه پیدا کنه، یا میخوایم که در واقع به فروش برسه همه جا، به دست همه برسه، یا نمیخوایم این اتفاق بیفته، یا میخوایم هنرمون رو فقط یه سری هنرهای تک، هنرهای شاخص نگه داریم. مثلا هنرمندی داریم که تو حوزه مثلا ورشو داره کار میکنه، هنرمندی داریم که در حوزه حصیر کار میکنه، فقط میخوان یه سری آثار فاخر موزه‌ای بسازن و ما یه سری موزه تعریف بکنیم و اینا رو بذاریم توی موزه ها و سالهای آینده هم بگیم که بله این آثار شاخص آفریده شده و توی موزه هامون هست. اما چیزی که ما امروز میخوایم، حالا برداشت من دست کم اینه که اون چیزی بهش احتیاج داریم، اینه که صنایع دستی رو ما وارد زندگی خودمون بکنیم به عنوان شهروندان ایرانی و بعد این رو
کاربردی هست. خانم فخاری ببین، کاربردیه یا دکوریه، دکوراتیو یا فانکشنال، این مشکل اینه.
دقیقا موضوع همینه. وقتی که جناب آقای بستانی میفرماین که ما نمیتونیم که بیایم این رو بر اساس سلیقه مشتری تغییر بدیم اون هنر رو، مشکل اینجا میشه که خب اگر که برای مشتری نمیسازی، برای موزه میسازی، بنابراین فقط باید بذاری تو موزه. اما اگر میخوای بسازی که برسه دست یکی و اون رو بخره، باید بر اساس سلیقه اون بسازی، نه کاملا بر اساس سلیقه اون. اتفاقا یه موضوعی هم هست که همیشه توی فعاله صنایع دستی و حالا کارشناسای صنایع دستی این موضوع هست که آیا ما باید به اصالت پایبند بمونیم یا اینکه باید تغییر بدیم. من فکر می‌کنم با هر جفت اینا رو میتونیم انجام بدیم. ما میتونیم اصالت رو حفظ بکنیم. حالا من کارشناس تخصصی و فنی صنایع دستی نیستم که در این زمینه صحبت کنم، قطعا پژوهش‌هایی انجام میشه در این زمینه، باید انجام بشه که ببینیم چطوری این اصالت رو حفظ بکنیم و از اون طرف ما بتونیم فرشی رو تولید بکنیم که میخوایم بفرستیم اروپا. اروپا این فرشه که گلدار و همه طرح‌های شلوغ رو نمیندازن زیر پاهاشون.
خب ببینید خانم فخاریانی، مسئله که وجود داره اینه که واقعا خب اون عرضه و تقاضا هست که بازار رو به وجود میاره. خب من نمیتونم بگم من چیزی برای خودم تولید میکنم خب کسی نخره، دیگه تولیدش نمیکنم، یه سری ممکنه تولیدش
اصلا چرا
کنم.
باید تولید کنم خب. ممکنه بذارم سرت
آره ببینید کنم. مسئله که ما داریم اینه که این بازار رو عرضه و تقاضا تعیین میکنه، ولی یه هنرمندی که توی یک روستایی نشسته در دل اتاقی که از بازار جهانی اطلاع نداره، این رو کجا باید ارائه بده؟ آیا ما موظفیم که آیا اون هنرمند موظف خودش اینو بزنه زیر بغلش بره اروپا شرکت کنه توی بازاری، توی نمایشگاهی، یا آیا باید دولت یه زیرساختی برای این معرفی، حداقل کاری که یک کشور برای افراد هنرمند اونجا در انجام میده این که تبلیغ گردشگری کشورش رو میکنه، تبلیغ محصولاتش رو میکنه و این به عینه دیده میشه. حالا ممکنه هزاران طرح مختلف، هزاران چیز مختلف نباشه، ولی این به عینه داره دیده میشه. ببینید وقتی ما صحبت از فرش ایرانی میکنیم دیگه دنیا فرش ایرانی رو میشناسه، خب، ولی نگاه میکنیم همین فرش ایرانی رو الان بازاری که چین به دست آورده بیشتر از ماست، برای اینکه داره طرح کاشان ما رو میزنه و میفروشه.
و آیا اولویت زندگی ایرانی الان فرش دستباف ایرانیه؟
بله،
اولویت
زندگی ایرانی‌ها نیست. اجازه بدین اگه من یه نکته، ما داریم الان راجع به چی صحبت می‌کنیم؟ داریم میگیم که می‌خوایم صنایع دستیمون رو به گردشگرامون بفروشیم. شما نکات خوبی گفتین، ما باید یه سری صنایع دستی داشته باشیم که بدیم به گردشگرایی که می‌خوان یادگاری از کشور به خودشون ببرن بیرون. تا همین پارسال، تا دو سال پیش، من خودم عادت دارم هر سفری که برم، داخلی یا خارجی، حالا داخلی که این وجود نداشت، سفر خارجی که می‌رفتم میدونستم تنها حالا ارزون ترین چیزی که میتونم تهیه بکنم یا اینکه کوچکترین چیزی که میتونم تهیه بکنم این آهن ربایی هستش که روی
یخچال ما میتونیم
بزنیم. حالا شکلهای مختلف داره، نمادهای اون کشور هست و با حالا ما جنس پلی‌استر هست یا نمیدونم چیزهای دیگه هست که حالا نمیدونم چیه و اینها تولید میشه، همه جای دنیا هم هست میتونی استفاده کنی. تو ایران من هر جا میرفتم همچین چیزی وجود نداشت. حالا اخیراً اتفاقی افتاده، مثل همین فهمیش شما، چرا ما کاشیامونو نیاییم بزنیم؟
اصلا خانم فرخاریان به من بگین سوغات این تهران چی، من تهران چی باید ببرم؟
همین، ما یه وقتی توی نمایشگاه صنایع دستی هم که حضور پیدا میکنیم میگیم خب مثلا رشته تخصصی تهران چیه، مثلا میگن آبگینه شیشه‌گری، ولی فکرم نمی کنم که این واقعا خیلی چیز تخصصی بوده باشه یا
هست.
مثلا
تهران خیلی الان همه جای ایران تو تهران هست،
ما الان در جایگاهی هستیم بهتره یه چیزی با خودمون کنار بیاییم. شما یک برنامه داریم، ما توی رادیو شما دعوت کردین از مسئولان مربوطه در حوزه صنایع دستی از وزارتخانه جدید تأسیس که بیان اینجا به هر حال و تشریف نیاوردن.
میدونید چرا نمیان خانم فخری؟ میخوام علتشو بگم. چون یه نفر تصمیم گیری. ببینید الان اینجا میان رشته ایه، یه بخشش به وزارت صنایع درگیر میشه. حالا من دوست دارم که اینا رو حتما آقای طلایی توضیح بدن. آقای دکتر ببینید بخشای مختلف درگیر این میشن، خب
مثلا یه چیزی
بعد شما وقتی نمیتونی جواب بدی. ببینید ما الان همین میراث راجب گردشگری هم که صحبت میکنیم بالای 20 تا بخش مختلف، از بخش وزارت خارجه که داره ویزا صادر میکنه، از بخش پلیس دیپلماتیک، از بخش حمل و نقل فرودگاهیمون، از بخش حمل و نقل جاده، از بخش هر کدوم اینا یه صاحب داره. اینا با هم دیگه یه پارچه نیستن. صنایع دستی هم الان ما از ایشون دارم آقای پوری میپرسم، میگم شما بیمه ببین دغدغه دغدغه داره، این بیمش که دست سازمان میراث نیست،
میترسم قطع بشه. آره. میگم این ما قطع نشه، سال دیگه قطع میشه. چون قطع
نگران نباش، باز قطع میشه. شما خیلی شما به فکر چیز دیگه باشید.
من به یه نتیجه برسم
میخوام بگم اگر نمیام، بلکه شما ببینین اونم من میدونم دیگه 8 ساله بالاخره ما داریم هر هفته این برنامه رو داریم، میاد میگه آقا این اصلا دست منی، من خودم هم میدونم.
بله،
اینجا
درسته.
ما یه مدیریت بالاتر میخوایم، یه مدیریت جامع و مشترک که بالاتر که قاطع باشه. احسن
به این باید برسیم که خوب گفتن آقای پوری، اصلا صنایع دستی اولویت نیست که.
خب نیست، خب گردشگری
نداره. میخوام بگم
خانم فرخاری گردشگری هست، اولویت کشوره،
دوست دارن باشه. آه. ولی اونم نیست،
اصلا ما میگیم صنعت شما از
من میخوام به این برسیم، میخوام به این برسیم که اصلا چیزی به اسم اولویت صنایع دستی ما نداریم توی اولویت دولت. حالا باید بگیریم بشینیم و بگیم حالا چیکار کنیم، هنرمندان باید بگم بشینن کارشون رو تعطیل کنن. در زمان این اتفاق نباید،
این همه داریم راجع به اشتغال که... صحبت میکنیم وقتی که هیچ پژوهشی راجع بهش نیست، یعنی واقعا هیچ اتفاق نیفتاده.
من میگم کاری که ما بعد انجام بدیم کار دیگه ایه. ما با از این جبهه وارد شدیم، هیچ اتفاق نیفتاده. کاری که بعد انجام بدیم تشکیل ان جی او هایی هستش که اینها هم بتونن اون کار مشاوره رو انجام بدن برای هنرمندا، هم بتونن بازاریابی انجام بدن. آقا ما از دولت قطع امید کردیم. اتفاقا ما امروز هم با یکی از فعالای صنعتی صحبت میکنم، میگفتن ما را به خیر شما امید نیست، شرم نرس، ما خودمون کارمون انجام میدیم.
پس ما اسم معاون صنعتی پس به چه درد میخوره؟
بقیه بخش
این همه اصراف نکنن، هزینه نکنن، ما
خودمون به وقتش با قوانین جلوتون رو میگیرن.
آره دیگه.
خب خیلی ممنون از توضیحات شما. بین صحبت کارشناسان عزیز از جناب شهاب دارابیان میخوام که بگن چه خبر، بفرمایید.
سپاسگزارم آقای دکتر. 16 کشور در همایش بین‌المللی راه ابریشم شرکت می‌کنن. جناب آقای محمود رضا عراقی معاون هماهنگی امور عمرانی استان همدان گفتن که همایش بین‌المللی راه ابریشم از 1 تا 7 مهر ماه امسال به میزبانی همدان برگزار میشه. 16 کشور درش حضور دارن. گفتن که فرصت بسیار مناسبیه با توجه به اینکه میزبان این همایش شهر همدانه. آثار
پارسال هم همدان برنامه داشتیم.
آثار مختلف رو معرفی کنن. گفتن که تعدادی از مهمانان این همایش عضو کمیسیون ثبت جهانی هستن که این بسیار فرصت.
ما خواهشی که داریم اینه که حتما اسم مهمونا رو اعلام کنن. پارسال من خودم 7 تا 8 راننده پیدا کردم تو کشورهای مختلف. راننده سفیر اومده و راننده کنسول اومده و جز مهمونا بودن. امسال لیست رو حتما به ما بدن، ما در برنامه اعلام کنیم که کیا
خاطر خانه گسترده
می‌کنم.
بله، طی روزهای گذشته و هفته‌های گذشته انتصاب جناب آقای علی اصغر مونسان رو داشتیم به عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. دبیر کل سازمان جهانی این اتفاق رو تبریک گفتن و گفتن که تصمیم با ارزش دولت جمهوری اسلامی ایران برای تغییر این ساختار رو نشانه از تغییر نگرش عنوان کردن.
از طرف همین جناب دارم اینجا به آقای دکتر مونسان عزیز که واقعا به برنامه ما لطف داشتن، اینجا هم چندین بار تشریف آوردن، لطفشون شامل حال رسانه ما شده و تبریک میگیم. اتفاق به جز اینکه حالا بحث شخصی باشه، اتفاق مهمی بوده و دغدغه خیلی از برنامه‌های ما با کارشناسان ما تبدیل سازمان به وزارتخونه بوده که خدا رو شکر انجام شد.
و خبر بعدی، امام جمعه زهک توی خطبه این هفتهشون اعلام کرده بودن که فرش سیستان به فراموشی سپرده شده. گفتن که قالی‌بافی یکی از صنایع دستی برجسته منطقه سیستان محسوب میشه که متاسفانه چند دهه است رو به فراموشی رفته. گفتن که پس از گفتگو با یکی از کارآفرینان حوزه فرش که توان ارتباط و صادرات فرش در داخل کشور رو دارن، گفتن مذاکره کردیم و این مذاکرات مثمر ثمر بوده و قرار شده که این اتفاق بیفته. گفتن که در شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان این تدوین شده و قراره که 40,000 قالی باف رو زیر پوشش
قرار. این خبر شما از یه جنبه خبر جالبیه، اینکه میگن هم بحث دغدغه هستش. امام جمعه محترم وقتی اینو پیگیری میکنن و دنبال میکنن، یعنی که خب دغدغه شهره. بله، که دارن مطلب در نماز جمعه اعلام کردن.
بله بله، گفتن که در طرح اولش هم 5,000 نفر میتونن ثبت نام کنن که دار قالی و نخ و بهشون تحویل میدن و بعد هم شرایطی رو فراهم میکنن که این قالی ها رو بتونن بفروشن. گفتن 40,000 نفر رو قراره تحت پوشش قرار بدن.
به امید خدا. خب خیلی ممنون، متشکر از خبرایی که دادید. باز برام خبر.
بله 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 بله،
خیلی ممنون، متشکر. خب این پیامک هم یه بار دیگه بگیم شنوندگان عزیز، شماره 30,000 10,35 الان گوشی دستتونه، 30,000 10,35 بگین صنایع دستی شهرتون چیه، برای ما پیامک بکنین، اسمتون هم بنویسید ما اعلام میکنیم. خب با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا با موضوع نقش صنایع دستی در توسعه اقتصاد گردشگری. جناب دکتر طلایی در خدمتتون هستیم. صحبت های اولیتو شنیدیم در رابطه با بخش پژوهشی، ادامه صحبتتون رو میشنویم.
سلام عرضم خدمتتون.
من ببخشید قبل از که بگین، نظرات همدیگر رو هم میتونید راجع به نظرات همدیگه هم صحبت بکنید و نه. نقد بکنید و هیچ مشکلی نداره. گفتگو دیگه، گفتگو فرهنگ. بفرمایید.
عرضم خدمت شما که تعریفی که و دغدغه‌ای که آقای دکتر بستانی داشتن در مورد بحث صنایع دستی اینه که ما اول باید تقسیم بندی کنیم هنرمندان و یا کسایی که تولید کنندگان صنایع دستی هم. همونطور که خانم فخاریان در واقع فرمودن، یه بخشی از هنرمندان صنایع دستی کارهای فاخر انجام میدن، یعنی اصلا جنس کارشون کارهای تولید انبوه نیست، جنس کارشون طرف تو یک سال یک کار انجام میده. اصلا در واقع قیمت اون کار هم طوری هستش که هر فرد عادی نمیتونه اون رو بخره. کسایی که در واقع توی بحث در واقع مجسمه های برنزی یا بحث مجسمه های نقره یا گونه های دیگه از صنایع دستی کار میکنن، بخشی از این آثار اصلا ذاتن جنسش در واقع جنس خرید عامه نیست، برای کلکسیون هاست، برای موزه هاست، برای جاهای در واقع خاصی اصلا طراحی میشه و تولید میشه.
و اضافه کنم های طلایی و این افراد، افراد هستن که اساسا شغلی که ازش کسب درآمد میکنن این کار نیست، یعنی بله. از یک مسیر دیگه هم کسب درآمد دارن
بله.
و از این طریق صرفا درآمد بله. دارن
بله. یه نکته که هستش اینجا، ما در واقع 70%، یعنی آمارهای جهانی داره میگه 70% شاغلین در حوزه سنت دستی زنان هستن،
خانه‌دار،
که حالا بگیم زنان خانه‌دار
70%.
آره بیش از تو جهان هم
یعنی خانم ها بیشتر درگیر هستن.
آره یعنی آقای. اون قشری از اون بخشی از صنایع دستی ما که گویای فرهنگ ها و گویای تمایز های فرهنگیه، اون بخشی که توسط هنوز همون فرهنگ ها تولید میشه، که اینها هم مثلا صنایع دستی روستایی، صنایع دستی عشایری، و در واقع این کسایی هستن که نه زبان رسانه‌ای دارن، نه میتونن دغدغه هاشون رو بگن، نه انسجام خاصی یا NGO خاصی برای در واقع مطالبات خودشون دارن، و این قش قش عظیم تولید کنندگان سنت دستی هستن. نکته ای که در واقع آقای دکتر بستانی فرمودن و در واقع مورد نقد خانم فخاریان قرار گرفت و منم با خانم فخاری موافقم، این که یک بخشی از هنر صنایع دستی در واقع اون ذائقه و اون ذوق هنرمنده که تجلی پیدا میکنه در دست ساختش، ولی ما میخوایم ببینیم که در واقع اینجا موضوع برنامه وقتی اقتصاد در واقع نقش صنعت دستی در گردشگری هست، خود گردشگری، یعنی خود گردشگری ما باید ببینیم چه کمکی به صنایع دستی میکنه و صنایع دستی چه کمکی به گردشگری میکنه.
بله. البته من میونه پرانتز ببخشید اینو من بگم، چون با آقای بستانی وقت صحبت ندیم، اصلا من فکر منظور آقای بستانی چیزی که آقای دکتر منظورش این بود که ما حالا نمیدونم آقای بستانی نظرتون اینه یا نه، گفتید که وقتی که من هنرمند هنرشو میگیرم بهش میگم بشون اون چیزی که من میگم بساز که من بفروشم، اون دیگه نمیتونه کار
حالا بکنه. یه بحثی داریم اینجا در واقع فرهاد عزیز، اینه که یک موضوعی که هستش ما میخوایم بازار صنعت دستی توسعه پیدا بکنه یا نکنه،
باید بکنه، خب. قانونه.
پس یک وقتی این الزام رو ما داریم، یکی از مهمتر، شما وقتی یه کارخونه یه در واقع تولیدی میخواین انجام بدید، یکی از مهمترین مؤلفات برای تولید کالا یا خدمت اون نیازیه که جامعه داره،
بله قانونه،
خب. یعنی مبتنی بر اون فضایی که در واقع توی مشتری هست، دغدغه ذهنی مشتری، اون چیزی که واسه اون کاربرد داشته باشه.
حالا مشکل ما دکتر اینه که ارتباط بین اون بازار که در خارج از ایران هست و اون خانومی که در خانه هست چجور ارتباط داره؟
خب حالا یه نکته اینجا هست، ما تو صحبتامون داریم میگیم گردشگر، یعنی تصور ما از گردشگر یه گردشگر خارجی هست که بیاد داخل کشور، که گردشگر خارجی تو ذهن ما هم یک گردشگر اروپایی هست که بیاد از داخل ایران یه چیزی به یادگار بده.
خیلی هم پول داره و آره. ما فکر کنم خیلی هم زود میتونیم سرش کلا بذاریم.
ما الان باید بگیم خدمت شما که بیش از 96% 97% ورودی های ما از کشورهای OIC هست، بله. کشورهای سازمان همکاری اسلامی.
الان فعلا عراق اوله.
خب عراق اول، آذربایجان دوم، افغانستان سوم، ترکیه چهارم و و کشورهای همسایه ما هست.
اروپا خیلی کم داره.
نکته ای که اینجا هست، پهنه فرهنگی اینها با پهنه فرهنگی ما، اینا هم پهنه فرهنگی فلات ایران هستند. یعنی ما نمیتونیم برای گردشگری عراق یا گردشگر عراقی یا ترکیه‌ای یا در واقع آذربایجانی چیزی متمایزی در واقع عرضه کنیم، و زمانی ما میتونیم عرضه کنیم که این در زندگیش کاربرد داشته باشه. پس وقتی شما میبینید که کلن اروپایی ها 2% این اروپای غربی 2% از سهم بازار گردشگری تو رو دارند، خب
حالا اون 2% چند درصد آره. سندستی رو میخوان آره. داشته باشن.
حالا یه نکته هست، ما باید بگیم آقا گردشگری اصلا اصلا در فروش صنایع دستی گردشگران ورودی به کشور نیست، ما صنایع دستی در خود گردشگران داخلی هم خریداری نمیشه، یعنی حجم جابجایی مسافر و گردشگر داخلی که تو پیکای سفر مثلا 6 ماه اول سال ما داریم، خود اینها هم خریدی
یعنی
انجام نمیدن.
یعنی تهرانیه که شمال میره از محصولات شمال هم خریدی.
یعنی الان بحث اینه که آقا مثلا چرا گردشگر داخلی که بخش عظیمی از بازار، یعنی دقیقا بیش از 80% ترنوور مالی گردشگری که داره اتفاق میفته در حوزه گردشگری داخلیه، و وقتی شما نگاه میکنید که گردشگر داخلی هم خودش از صنعت دستی استقبال نمیکنه، الان موضوعی نیست که چرا گردشگر خارجی و خود گردشگر خارجی چرا گردشگر اروپایی صنعت دستی نمیخره. ما نکتهش اینه که ما باید ببینیم که بازار صنعت دستی کجاست. وقتی طبقه بندی کنیم بازار صنعت دستی برای فروش، به این نتیجه میرسیم که اولویت ما برای فروش صنعت دستی بازار داخله.
بله.
اولویت دوم ما برای فروش سند دستی بازار منطقه است، یعنی یک جایی که بیشترین گردشگر ما با اون هاست، بیشترین تبادلات تجاری ما با اون هاست، ما بیشترین صادراتمون با همسایه هامونه، طبیعی هم هست و این یک قانون جهانیه.
بله.
حالا نکتهش اینه که شما وقتی بیاید زائقه گردشگر داخلی، زائقه ایرانی، چون زائقه ایرانی رو وقتی شما درست تشخیص بدی، مبتنی بر اون بیای کاربرد سند دستی کاربردی، نه سند دستی که صرفاً جنبه نوستالژیک داشته باشه یا فقط صرف زیبایی شناسیش باعث بشه من بخرم. الان نکته‌ای که هستش ما می‌بینیم که سند دستی، من الان وقتی خب بالاخره سفر داخلی سفری که چند بار داره انجام میشه، شما یک بار سفر در واقع ما سفرهایی که از همسایه سفر داخلی انجام میشه چند بار تو سال یا توی یک دهه تکرار میشه به یک مقصد، شما که نمیتونید هر دفعه برید یه چیزی یادگاری بگیرید بیارید. شما اگه یک چیز کاربردی باشه که به درد زندگیت بخوره، یعنی گوشه ای از اون نیازت رو برطرف کنه، اگه دست ساخته هم باشه که چه بهتر، میرید میخرید. پس نکتهش اینه که ما باید بگیم که آقا اگه میخوایم سند دستی تولید کنیم باید، و اگه میخوایم در واقع سند دستیمون فروش بره، نه یک جنسی از هنرمندان هستن که کارهای فاخر انجام میدن، کارهای موزه انجام میدن، اون یک بحثی مخاطب خاص خودشو داره، ولی عامه تولید کنندگان سند دستی کسایی هستن که هنوز مبتنی بر اون شاخصه های فرهنگی که تو ذهنشون هست و نسل به نسل اومده داره اون رو توی هنرش میاره، در حالی که من الان به اون دیگه احتیاج ندارم. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بگیم بله صنایع دستی یکی از مشکلاتش اینه که واقعا یعنی دیدگاه هایی که در مورد صنایع دستی داره، یعنی ما یکی از دیدگاه های تندروانه‌ای که در مورد صنایع دستی که طرفداران خاصی هم داره میگه اصلا شما چرا دارید هنر و ذوق و اندیشه و تلاش و پشتکار ایرانی رو به یک سمتی هدایت میکنید که هیچ کاربردی نداره و هیچ ارزش افزوده تولید نمیکنه واسه اقتصاد کشور. یعنی این هم یه دیدگاهیه که آقا شما هنر ظرف ایرانی رو و اون اندیشه و ذوق ایرانی رو به سمت صنایع و تکنولوژی ببر که مبتنی بر نیازهای روز جامعه باشه. سبک زندگی ها تغییر کرده، خونه ها تغییر کرده، خونه های در واقع نوع زیست ها تغییر کرده. میگه آقا شما پس این 2 میلیون 3 میلیون نفری که هستن در حوزه صنایع دستی، شما اصلا چرا رو صنایع دستی سرمایه گذاری میکنید؟ شما این رو بیاید این پشتکار، این تلاش، این ذوق رو به یک سمت دیگه.
پس نظر شما اینه که ما اینو همون چیزی که خانم فخاری
من نظر اینو جمع‌بندی کنم
بحثم. آره جمع‌بندی کنید.
جمع‌بندی اینه که صنایع دستی ما، یعنی بخش غالب صنایع دستی ما از این در واقع تنوعی که تو کشور ما وجود داره، جزء متنوع‌ترین کشورها در دارا بودن رشته‌های صنایع دستی هستیم. اگه می‌خوایم توسعه پیدا کنه، باید ببینیم که بله یک متناسب با شرایط روز جامعه و نیاز بازار ما چجوری میتونیم اون فرهنگ و اون سنتی که در صنایع دستی تجلی پیدا میکنه در این نیازهای روزمره
استفاده
کنیم، که بعد که ما بازار رو شناختیم، مبتنی بر اون تولید کردیم، خود مخاطب و خود مشتری هم میاد در واقع جنس رو میخره و ما در واقع میتونیم امیدوار باشیم که این در آینده توسعه پیدا کنه.
متشکرم توضیحات شما جناب آقای دکتر شهاب طلایی، کارشناس حوزه گردشگری و صنایع دستی. خب با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا که به موضوع نقش صنایع دستی در توسعه اقتصاد گردشگری میپردازیم. خب عرض کنم خدمتتون که جناب پوری عزیز،
بله،
بفرمایید که این دغدغه ها رو گفتیم، راهکار راهکار عملی. اصلا شما الان وزیر گردشگری، الان بگو چی کار کنم؟
من که تخصصم گردشگری نیست.
نه وزیر، اون منظورم اون وزارت
خودشه،
وزارت صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی و اینا چیز بکنید.
از خدمت شما که خوشبختانه از وقتی که دلار و ارز و اینا گرون شد، اون سودجویانی که با کانتینر از چین و هند صنایع دستی وارد کشور میکردن با مجوز، دیگه اون کار انجام نمیدن. ما یه مقدار فروشمون بهتر شده تو نمایشگاه.
یعنی شما رقیباتون رو کشورهایی میبینید که با قیمت، خب چرا باید یه جنس چینی خریداری بشه جنس ایرانی خریداری نشه؟
به خاطر اینکه سودش بیشتره.
خب شما فکر نمیکنید که اون قیمتش مناسب تره، کیفیتش مناسبه؟
کیفیت ایرانی یعنی مناسب، مطمئنا کیفیت ایرانی مناسب تر از چینیه، ولی چون که برای اون وارد کننده سود داره، اون میاد جنس چینی وارد میکنه با مجوز. توی جلسه بودیم، آقای مونستان هم بودم، دو بار توی جلسه بودیم که آقای مونستان هم بودم. آقای مونستان برگشتن گفتن که ما باید با چین رقابت کنیم. گفتم آقای دکتر ما چجوری میتونیم با چین رقابت کنیم؟ این همه جمعیت داریم، این همه پتانسیل کار داره. گفتم رقابتی که ما میتونیم با چین انجام بدیم، داشته‌ها و هویت فرهنگی ما رو که توی سیستان و بلوچستان، توی آذربایجان، توی منطقه به منطقه، قشر به قشر فرهنگی کشور ما داره تولید میشه، اونو باید حفظش کنیم.